رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیتا تحولات اخیری خارق و خبرهای دیگری تاجیکستان و جهان را به شما میرسانم. علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراضات در شهر خارق به نزد مردم برآمده از آنها خواسته است که میدان را ترک کنند، ولی هنگامی برگشتش به بنای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبری منبع های رادیوی آزادی در حادثه روز شنبه چند کس زخمی شدند. بختاور بختیاروف نماینده جامعه شهروندی بدخشان حادثه آخر را در خارق تصدیق کرد و گفت علیشیر میرزانباتوف در صحبت به مردم گفته است به خانه هایشان برگردند و راه ها را بکشایند، اما مردم راضی نشده استعفای رئیس ولایت را طلب کردند. اعتراض در شهر خارق روز 25 نوامبر و پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه راشقله گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خانه‌اش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. اما اعتراضگران میگویند که زیابکوف قصدن کشته شده است. آنها طلب دارند که سببگران مرگ این ساکنی راشقله بازداشت و مجازات شوند. یک گروه از جوانانی که شمارشان به تقریبا 70-80 نفر می رسید و ظاهرا دولتی بودند، روز 27 نوامبر در پیوند به حادثه های خروق در نزد دفتر سازمان ملل در دوشنبه جمع آمدند. آنها با ندا و نوشته های بدخشان یک پاره تاجیکستان است و جنایتکاران باید جزا گیرند شعار می دادند و در دست عکس 5 کارمند زخمی شده نهادهای قدرتی در بدخشان را داشتند. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که جوانان در دفتر سازمان ملل را با لگد می زدند، ولی مقامات انتظامی به جریان آن دخالت نداشتند. چندی از نواربرداران کسبی نیز در محل حادثه دیده شدند. در همین هنگام یک گروه تقریبا 10 نفره جوانان زاده بدخشان با تظاهرگران وارد بحث شده چندی از شعارهای آنها را گرفتند. آنها میگویند از شیوه اعتراض و طلبهای به قبلشان ناجای تظاهرگران ناراضی هستند. ماموران میلیسه از دو طرف تقریبا 20 جوان را با ماشین بار کرده با خود بردند. در تاجیکستان که همه عرصه ها زیر نظارت سخت مقامات است، تظاهرات بی اجازه ممنوع است، ولی عین گردی همایی ها در گذشته در نزد قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، سفارت آمریکا و سفارت ایران در دوشنبه برگزار شده است. شنونده عزیز، تفصیلات بیشتری حادثه های خروق را در ادامه برنامه میشنوید. خبرهای دیگر، تاجیکستان 3 شهروند قرغیزستان را که در قلمرو کشور دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 27 نوامبر نوشت که قرغیزستان در نوبت خود 2 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به دوشنبه می‌دهد. مقامات تاجیکستان در مورد رهایی 3 شهروند قرغیزستان چیزی نگفتند. خدمات مرزبانی قرغیزستان در اعلامیه نوشت که جانب‌ها روز 26 نوامبر مسئله برگرداندن شهروندان دستگیر شده یکدیگر را بررسی کردند. بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید بنا به گزارشات تا امروز حدود 10 شهروند قرغیزستان از سوی تاجیکستان بازداشت شده، 4 نفری آنها از 2.5 تا 5 سال به زندان محکوم شدند. در عین زمان دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان 2 شهروند تاجیکستان عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم کرده است. نزدیکانشان با حکم راضی نیستند. مقامات تاجیکستان گفتند که بازبینی حکم را طلب کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشته، تنها 519 کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کردند. منطقه های نامعین و بحثی در سرحد پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از پنچوی نوع جدید کرونا ویروس ورود آدم‌ها را از آفریقای جنوبی محدود کرده است. اقدام کاخ سفید روز 26 نوامبر اعلان شد. پرزیدنت جو بایدن گفت که این چاره احتیاطی است. چندی از کشورهای دیگر جهان با شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوبی آفریقا را منع کردند. کشورهای عضو اتحاد اروپا موافقه کردند که پروازها را از 7 کشور آفریقایی باز می‌دارند. این در حالی است که بلژیک، یک کشور عضو اتحاد اروپا، الکی درباره یک مورد گرفتاری به نوع جدید ویروس خبر داده است. سازمان جهانی تندرستی نوع این نوی کرونا ویروس را در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. سازمان میگوید حالت اولین سرایت ویروس نو روز 9 نوامبر امسال در آفریقای جنوبی شناسایی شد. ناتو و ایالات متحده آمریکا درباره حمله احتمالی روسیه بر همسایه‌اش اوکراین هشدار دادند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 26 نوامبر به خبرنگاران گفت روسیه برای آمادگی به حمله در مرزهای اوکراین سرباز و تانک، سلاح‌های وزنین و مهمات جابجا کرده است. وی هشدار داد که استفاده از نیرو به ضد اوکراین برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. قرار است نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو روز 30 نوامبر در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. حرکت‌های روسیه علیه اوکراین یکی از موضوعهای اساسی نشست خواهد بود. و عراق برای بردن بیش از 800 شهروند بند مانده در مرز بلاروس و لهستان یا پولش هواپیما میفرستد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه عراق روز 26 نوامبر گفت که پیشتر نزدیک به 1000 مهاجر عراقی را به خانه بازگردانده بودند که اکثر آنها کردها هستند.
خرج میساخت من میگم خیلی ارزان کرد دست
تمون ارزان از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
منبع‌های رادیوی آزادی در خاروق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان خبر دادند که صبح 27 نوامبر دو تابوتی که در منبر گرد همایی اعتراضی نمایش داده می‌شدند از اینجا برده شدند، ولی مراسم دفن برگزار نشده است و بختاور بختیاروف یکی از نمایندگان جامعه شهروندی گفت دو جسد را برای تشخیص طبی بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در همین حال شمار اعتراضگران در میدان مرکزی شهر خاروق رو به افزایش داشته، به گفته چند از شاهدان از مرز 5000 نفر گذشته است. قسمی از آنها شب گذشته را در اینجا روز کردند. علیشهر مرزانداباد و رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراضها در خروق به نزد مردم برآمده از آنها خواست میدان را ترک کنند، ولی هنگام برگشتش به بنای حکومت کشاکش شده تیرپران صورت گرفته است. بنا به خبر منبع‌های رادیوی آزادی در این حادثه چند کس زخمی شدند. بعضی از منبع‌ها درباره جراحت برداشتن 4 نفر و منبع‌های دیگر درباره زخمی شدن 2 نفر خبر می‌دهند. مقامات رسمان چیزی نگفتند. حالا گرد هم آمدگان از حکومت برای یک تظاهرات بی‌مهلت درخواست دادند. حکومت به این طلب تا حال جواب نداده است. اعتراض در شهر خاروق روز 25 نوامبر پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه رشتقلعه گلبدین زیابکوف به روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خونش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. برخلاف خبر رسمی شاهدان میگویند زیابکوف قصداً کشته شده است. برخی از منبع‌ها به رادیوی آزادی گفتند او نه در نزد خونش بلکه در راه به طرف خاروق به هلاکت رسیده است. مقامات رسمی به این سر و صداها پاسخ ندادند. دادستانی بدخشان برگزاری عملیات را تصدیق کرد، اما در بیانیه رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر نمود. در این بیانیه گفته می شود زیابکوف با گروگانگیری لاتوکوف و شکنجه یاردمچی پرکرار ناحیه رشتقلعه ابیرزاده در روز 1 فوریه سال 2020 گمانبر بوده است. ساکنان محله گفتند زیابکوف و چند نفر دیگر این کارمند دادستانی را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی تنبیه داده بودند و رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف ماجرا را حل کرده بود. پرکرور نیز در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. تلاش بازداشت زیابکوف پس از برکناری یادگار فیضوف در روز 5 نوامبر و به این مقام تعیین شدن رئیس پیشین شهر خاروق و معاون سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیشهر مرزاناباتوف روی داد. خود مرزاناباتوف میگوید از عملیات بازداشت آگاه نبود و هنگام برگزاری آن از ناحیه دوردست مرغاب دیدن میکرد. در این عملیات همچنین ساکن دیگری رشتقلعه گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خاروق روز 26 نوامبر شهروند دیگر توتیشو امیرشیف کشته و 5 کارمند نیروهای قدرتی زخمی شدند. ساکنان از زخمی شدن 10 نفر خبر میدهند، ولی با سبب اطلاع ندادن مقامات رسمی سنجش این خبرها غیر امکان است. وضع خاروق و دورنمای آن از موضوعهای اساسی بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی است. ده ها کاربر از مقامات خواستند تا بحران به طور آسایشته حل کرده شود. در فیسبوک معرکه دعا برای پامیر راه اندازی شده. یکی از فعالان آن انیسه صابری کارگران شناخته تاجیک نوشت همه ما امروز نگران وطن خرد و بی‌بهایمان هستیم و هیچ کدام ما نمی‌خواهیم دیگر خون ریخته شود. این کارگران تاجیک دعوت کرده است که دستگیری همدیگر باشیم و وضعیت عادلانه تحقیق کرده شود. همچنین در صفحه‌های نزدیک به مقامات پیام‌های آکادمیک محمدشاه الالوف و پروفسور پروانه جمشید نشر شدند که ساکنان و زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان را به خشتنداری دعوت کردند. همچنین حزب و گروه‌های سیاسی خارج از تاجیکستان به قطع زورآوری نسبت این ساکنان دعوت نمودند. این در حالی است که زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در نزد بنای سازمان ملل پیکت‌های اعتراضی برگزار کردند و اعلان شده است که تظاهرات در چند شهر اروپا راه اندازی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
سفر حیات اتحاد اروپا به دوشنبه و گفتگوهاشون با وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل درباره پایمالشوی حقوق بشر در منطقه چیزی شنیده نشد. برخلاف انتظاری، برخی سازمانهای حامی حقوقی از نمایندگان اتحاد اروپا خواستند به کشورهای آسیای مرکزی برای پایان دادن به نقض حقوق انسان فشار آورند. کارشناسان میگویند اتحاد اروپا به خاطر بحران افغانستان به مسئله پایمالشوی حقوق بشر در آسیای مرکزی چشم پوشید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دیم. بر اساس اظهاراتی که بعد از انجام نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی پخش شد، وزیران اساسا مسئله گسترش همکاری ها، فراهم آوردن امکانیت ها برای جوانان در منطقه، بهتر کردن دسترسی به تحصیلات باصفت برای همه، به خصوص دختران، سوداگردانی تجارت، رابطه های بین مردم، همکاری در ساحه ذخیره های آب انرژتیکی و اقلیم را بررسی کردند. در رابطه با مسئله حقوق انسان در اظهارات همین قدر آمده است که جانب ها بار دیگر به مهمیت ولایت قانون، دموکراسی، برابری جندری و حقوق انسان تاکید کردند. یک منبع نزدیک به نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی مسئله پایمالشوی حقوق انسان را حتی بررسی نکردند. در شرایطی که سازمانهای حامی حقوق سالهای اخیر کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آزادی بیان تنقید میکنند، نمایندگان اتحاد اروپا حداقل در اظهاراتهای رسمی در این باره چیزی نگفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی هم بعد دیدار با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در مسئله پایمالشوی حقوق بشر تقریبا چیزی نگفتند. تمرکز اساسی آنها به مسئله افغانستان بود. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از ملاقات امام علی رحمان و جوزف بورل نشر کرد، چیزی درباره بررسی مسئله حقوق انسان نیست. در ملاقات‌های پس از پرده مسئله حقوق انسان بررسی شد یا نه، چیزی گفتند فعلا مشکل است. جوزف بورل روز 24 نوامبر ضمن نشست خبری در این مسئله پاسخ ناروشن داد. خبرنگاران با تکرار از این مسئول اتحاد اروپا پرسیدند که در صحبت‌هایشان با مقامات تاجیک تا کجا مسئله حقوق بشر را در میان گذاشته است. جوزف بورل در این باره گفت در همه سازشنامه‌های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر است. بورل افزود حقوق بشر، دموکراسی، ولایت قانون، مبارزه با فساد جزء از صلاحیت این اتحاد است. نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای GSP پلوس یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند، GSP پلوس یا خود نظام عمومی امتیازها هنگام صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند، هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در مسئله حقوق بشر در حال است که حامیان حقوق از جوزف بورل دعوت داشتند تا مسئله حقوق انسان را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذارند. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. حامیان حقوق همچنین از هیئت اتحاد اروپا خواستند تا از مقامات تاجیک طلب کنند که زبیدالله رازق و رحمتالله رجب دو عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را از شیزا یا حجره جریمهوی محبس بیرون کنند. نزدیکان این زندانیان میگویند از اینکه نمایندگان اتحاد اروپا مسئله خویشاوندان آنها را به مقامات تاجیک در میان گذاشتند خبر ندارند، ولی هیچ بهبودی برای پیوندان آنها در زندان پیش نیامده است. وضع افغانستان از موضوعهای کلیدی صحبت نمایندگان اتحاد اروپا با دیگر طرفها بوده است. در نشست خبری روز 24 نوامبر نیز نمایندگان این سازمان بیشتر سر مشکل افغانستان صحبت کردند. از جمله یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی از یک طرح کمک به افغانستان خبر داد. کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط میدهند. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دومین درجه کرده است.
به این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در وخوری این روزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلال رساند.
در چنین شرایط هم پرویز ملاجانوف کارشناسی تاجیک باور ندارد که اتحاد اروپا با پایمال شوی حقوق انسان در آسیای مرکزی چشم میپوشند. اتحاد اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانده است. اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافع از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8 و نیم سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافع تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیض عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع به پیروزی او و زیر حمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظر داشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8 و نیم سال زندانی که در ماه ینور امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
ما خود حادثه جنایت نیست، طبیعت پرتوپلینی اسوسوید یکم کس ضرر ندیده است، دولت ضرر ندیده است، حقیقت آزادی رسمان در جمهوری به قید گرفته شده است، اندو سپرنده است و کدام گروه های اخواگر اینترنت این محدودیت ندارد، اینترنت همون مال همون را گرفته است و استفاده برده است، توی استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه‌شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان می شد، ولی من با دلیل ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظر داشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
اوست فرزند من چی گناه کرده است؟ دستی من همی خیلی برامر کرده است. بعد من گفتم که به پرزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعه کردن گناه است. به پرکار جنرالی، به رئیس امنیت، به رئیس شوری عالی، اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد، اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد، موافق ماده کنستیتوسیه، آیا خلق نمیتوند که به انتخاب کردهش مراجعه کند؟
سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته با امضای سید صدر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعت کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک‌خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پرونده‌اش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمس‌الدینوف برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، سه سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعت کرده بود. در نامش نوشته بود که پس از مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می‌دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون مالی چی می کردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دو.
دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان میگوید با یک شرکت از استرالیا به سازش رسیده است که یک کارخانه برای استفاده طبی یا دارویی از حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایرا میکنم. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 نوامبر گفت با شرکت سیفارم استرالیا برای تاسیس این کارخانه یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشت این قرارداد امضا شده است و کار تاسیس کارگاه در چند روز آینده آغاز می شود. طبق گزارش ها، معاونی وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. این شرکت عهده‌دار شده است که برای این طرح 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما خبرگزاری رایترز از قول مسئولین این شرکت خبر داد که هیچ گونه مذاکرات با طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که شرکت سی فارم از حشیش یا چرس کرم های طبی تولید میکند
و حاصل حشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. طبیبان هم میگویند که در ساختن برخی از داروهای آرام کننده از ماده حشیش استفاده می شود. استفاده از حشیش یا چرس در برخی از کشورهای غربی تا حد اجازت است، ولی تجارت آن هنوز هم ممنوع می باشد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که با راه اندازی این طرح شماری از مردم در افغانستان جای کار پیدا خواهند کرد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع درآمد مهم حکومت پیشین و طالبان در افغانستان بوده است. در 10 سال اخیر افغانستان یک از استحصال کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان به شمار می رفت. از سال 2002 به این طرف کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل 2 سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل 2 فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یگان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. هانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیای مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعدادی از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان را دارند گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد، اما در رابطه با راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان جناب هانس فریدریک شادر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانون های تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند، اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود هانس فریدریک شادر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. هانس فریدریک شادر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 نوامبر به بحث و بررسی زیاد بودجه سال آینده را تصدیق کردند. مقامات گفتند بودجه سال آینده در قیاس به بودجه امسال 19% زیاد است، ولی کارشناسان میگویند مقامات به جای همساله زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در نزد وکیلان گفت درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. وزیر مالیه افزود خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و قریب نصف آن برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیادی خراجات نسبت درآمد در بودجه سال آینده 623 میلیون سومانی است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که کسر بودجه را از حساب خصوصی گردانی اموال دولتی و کمک‌های سازمان‌های مالی جهانی می‌پوشاند. بودجه دولتی تاجیکستان همساله از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی پر کرده می‌شود. از جمله 70% بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی باید تأمین شود. این است که صاحبکاران از سربالای گران انداز شکایت می‌کنند. کارشناسان از حالا نگرانی دارند که 5.3 میلیارد سومانی زیاد شدن بودجه سربالای انداز را بالای صاحبکاران افزایش می‌دهد. فاضل جان فتح‌الله شارح اقتصادی از اپلوس می‌گوید فشار انداز را می‌توان از قطع فعالیت صاحبکاران فهمید. او گفت
همین سال فشار اندازی زیاد بود برای اکثر انداز پرندگان، حتی شماره زیادی شرکت ها فعالیت خود را قطع کردند، چرا که به شما معلوم است، این معلومات رسمی است، به همگان معلوم است. من مرحمت از فرض کنیم از همین خیابان رودکی از اولش تو با صدور گید صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده میرمشتند. اگر صاحبی همون صاحب کارون را اگر صاحبی همون بینوها را اگر یک پرسان شد برای شما فعالیت شما فعالیت کور قد کرد سبب اون را به انداز تکیه میدهد.
ولی مقامات پیشبینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیری بودجه به این خاطر است. در سالهای اخیر مقامات همیشه به خاطر زیاد شدن مجموع محصولات داخلی بودجه را نیز زیاد میکنند. برخی تحلیلگران میگویند این راه حل نیست و باید خراجات دولتی که از حساب بودجه پرداخت می شود کم کرده شود. به تاکید کارشناس فاضل جان فتح‌اللهف
اکثر صاحب کارا زید نیستند که درآمد بودجه دولت زیاد شود. همه حسی وطن دوستی دارد، همه هویت ملی بلند دارد، لیکن حیرت انگیز در آن است که صاحب کارا در حیرت در آن هم که بجای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه های آبی برقی و نیروگاه های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر بجای اون که آنها رشد یابند آنها زیاد شوند ما میبینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم میبینیم مرکز های فرهنگی سازی که آنها مردم در اون نمقدر هواسمندی دارد به اونجا رفتن.
سالهای اخیر در بسیار شهر و ناحیه های کشور از حساب بودجه هیکل های اسماعیلی سامانه و مرکز های فرهنگ ساخته شدند. مقامات این کار را برای ترغیب فرهنگ و خودشناسی ملی مهم میدانند، ولی کارشناسان به خراجات صرف کارانه هر درم مبلغ بودجه دعوت میکنند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدون مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانم تمام جانم بی تو نتانم برای عشق تو تا که دوی دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو مثل نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال کی
مولی تو
دنبال کی
باز هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان ها در نایه ها برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می گویند سبب تعمیر شبکه ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می گویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپیازا در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمیشود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نماینده در برنامه گپی آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه 3 سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوالها پاسخ میدهند و نمایندهشون به سودی ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و میر حسین نظریف محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنای حزب سوسیالیست را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمانزاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی در دیهات در ساعتهای معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سببهایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا هم نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چی قدر آب در نیروگاه‌های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب هایی هستند که مردم با برق تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر می شوند، خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستون که نمیدونم زمستون چقدر می شود، برق در بعضی جاها نیست. البته
جناب عثمانزاده، خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید. چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمی کنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار می شود در میان گذارند؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت 7 سال نباشد اگر یک 10 بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت رو ما کردیم.
تشکر. جناب میر حسین نظریف، نظر شما چی است؟ شما به حرفای عثمانزاده راضی هستی؟
البته تا اندازه. من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان این کمپوزیشن شد که تا سالهای سابق استقلالی
یک چند نیروگاه های برقی آب رو بکار دارند. به این نیروگاه ها دو نیروگاهی که در شاخوب دروی وخش مثلا بنیان شدن سنگتودا یک سنگتودا دو دو اگرگت نیروگاه برقی آبی روغان با استفاده داده شد و آخران در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکنند، کار میکنند. در این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پوره کفایگی میکند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورست که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیتی به برق وارد کردن روزی بوده نمیتوانم. برای همین گوه میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسئله اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش میبرند چون که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدهد یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و پیش خود نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نهایت ضرور است، چندان سهم وردن. اینجا برادر اسمودا گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک با آنها یک صحبت کردن، شو تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینو باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است. در اون است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینه شما درباره فروش برق حرف زدید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنن که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟
ببینید امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سببهایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معنی شده است. اینچنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم، با سببهای معلوم در اینجا فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است و یک چیز دیگر در نظر گرفتن در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغن ساختیم و همون یک دو اگریگات میتواند که خب همه کمبودهای ما رو پوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیس تازه ساختند، یعنی کمبودهای تکنیکی و پروفیلاکتیکی کوری طرز مثلا کوری نیروگاه آبی برق روغن در سطح معین اون یک طرز خچه دارد، یعنی بعضی وقت می شود که وای میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جمعوی حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست در اونجا زیاده از 40 کیلومتر در داخلی کون نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونا ساخته شدند، ولی هر یک زمین جمعی می تواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروگاه آبی برقی روغن تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چنکی آخر را نگرفته است.
ببینید حالا شما را دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظری مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تأثیر بی برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثبتم رو ادامه میدیم. برامان
پنشش گست کردی ایور برای کی کردی ای پلینک برق میتیم ای هیچی کم چی نستیم دودستیم امده با میگیرند ای نمیتین میتیم هم رو میتیم نکه بطیان قوی برقا ای خدمون ای این راغون در تیفوگمون گیس اینولک در تیفوگمون نداریم برق چی کار کنیم؟
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی ها گجا رویم کی در ارزاد کنیم گذر ما را کی گوش میگیم؟
ما گوده که مایده داریم نه یک نیمو هاشید در گواره کمرم 3000 در خردیم میرسه نمیرسه
یک
تا در پیزده خونه پیسکال اون میکنیم هزیم واردگیم در همه علایو رفسه رفسه
مثل سید بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه هم گرم میکنیم مثل دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمه مثل گودکو تیلیل سموشگو در خونه گرمه وقت چیز در شما تایی میکنم وقت چیز بخوب میرم وقت چیز بخسته مکتب میرم بچورا اوقود سید نمیکنم روزانا که سید نیست در کوچه میگردن شبونه میان اوقود نخورده خوب شو میبرد بو سر سید اومد ساعت پنج زن میخیزونیم ویو میخیزونیم درستش نمیکنم چلا پلا با میخیزونیم با مکتب میرم.
جناب عثمان‌زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرمان
ببینید مردم حق دارند از کدام طبقه که نباشد فکر و اندیشه خود بیان کنند، ولی خوب میشید که متخصصان دیگر هم جلب میشید برای گرفتن پاسخ سبب و حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر، مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است، اونا را نمیکشند، ممکن نیست مثلا با یکشتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم، پیشتر یک خلدلیک یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی با خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است، لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات تکی برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سبب مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یکون متخصص است و یکون پهلوی دیگر است. خب از چی میگم از تنیوایو من در اینجا حساب بود بتیم، لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پارلمان بارید میشود اونا در سطح قانون میبینیم، نماینده را دعوت میکنیم و اون معلومات هایی که بمو دودن اساسا همین است، یعنی یکم کاری پروفیلکتی تکنیکی دویم تیاری بزمیستون، هیچ که نمیدوند که زمیستون چه خیل میبیند، ممکن در موی مرتن در روز باشد این زمیستون.
تشکر. ببینه شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان و یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی آنها در جواب رسمی به ما گفتند که آخری سال آنها جواب خواهند داد به این سالهای ما. جناب نرزیف، یک نکته ای که عثمان‌زاده گفتند در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد، خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتواند؟
قسم زیادی خانه هایی که سالهای بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریب خالی هستن، در آنجا مردم استقامت نمی کنن. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارن این خانه ها رو گرفتن و قریب 70% خانه هایی که این رو در شهر دوشنبه هستن در هر یک بلو در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همه خیلی تخمین میکنم، اما در سر اون است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراده می بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزیست و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. و متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استقامت میکنند ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم، ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخچال رو فراهم بیارد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه و زیر اسگاه ها رب داد و امسال هم عین همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب عثمان‌زاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصیم وقتی که برق توجیک از هدای کار نمی باید، باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونن بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد، مردم دارد، قانع کردن نمیتونن، یعنی این معنی هم دارد که اون ساختار باید که در یک شرطی اصلاح کرده شود.
جناب مرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگن که سبب واقعی کمبودی برق چی است، در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟
ما گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب های اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلا به فساد باشد. مادامی که چنین هست، من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح رهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن، اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استحصال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسمازاده گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقا هم درست است که باید با طالبان نیروی برق فروخته نشود، برای چی؟ برای اینکه حکومت آنها را همچون یک نیروی رهبری کننده اعتراف نکرد و خوبه شد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت زیاد که مردم ما از آن اذیت نبینند.
ببینید، ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پولی استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند؟ جناب نرزیف به این سوال چی میگوید شما؟
من تا حدی به همین واقعیت همین گفتارها راضی هستم و ببینید، یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی چوشوزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. حالا اون مسئولات هایی که استحصال میشن میاری آنهایی که نزدیکیت به مقامات رهبری کننده دارن حل فصل میشود، یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد میشود. مدل که چنین باشد، چه منطق مثلا فعالیت خودی همین زواد علمی ریگر است که وای اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک میباشد؟
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین سوال و به نظر نرزیزاده راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک الیمنت هست که یکان دولت دنیا را تاخیر را مثلا نیست نکرده است و در دولت های پس و شوروی البته اینا کمتر ریشه های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتنی انامین بعضی سکتور های خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد و سکتور های مربوطه اینا در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتد، چی کار میکند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیر توبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد میشود مثلا دیگر آخر کار نمیابید.
ببینید، شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب اسمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، راه حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک راه مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد، یک. دیگر اینکه این کارخانه عموما تمام وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصان وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونورا یا رو بمونیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا با همونجا با اونو متخصص بچه‌های همونجا هم. در ما شخصون در کار است که منتالیتی همین تاجیکستان بدوند، مشکلات مردم بدوند، خب پیامد ها را بدوند، خب جغرافیای همین تاجیکستان خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند و در همین وزارت ها کار کنند که خب پهلوهای غیر چشم دوش پیش اومده را ببینند، پیشکی یک کار را حل کنند.
نه شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه راه حل را پیدا میکردید و در میان میگذاشتید؟
اول تامین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود، هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه ها چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است، یعنی تامین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چخیل تحلیل است و چخیل بنقشه‌گیری است.
تشکر. جناب نرجیف شما چی میگوید؟ اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحمه.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه برقی کلان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه های خرد آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه های برقی شروع کننده آب را یک مدت مسئله گذاره کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت برمودم، حکومت گفت است که وقتی که نیروگاه های برقی آبی خور شناکننده ساخته می شود ما به کی برق خود را می فروشیم، یعنی همین خیلی یک بهانه صرف سنی به اساس آنها پیش آوردند. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هستن، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی میگویند یا که شمالی میگویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده برده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستن، لیکن امکانات های دیگری هست که این پرابلم رو تا حد حل و فصل میکنن. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی، یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک گروه سازمان با بنیاد همین نیروگاه های برقی خود توجه داره کردن، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیر دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودن.
تشکر. ببینید حالا که برنامه مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظری شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چی از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب عثمان‌زاده شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داره متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با وسط شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالم ها مثلا مقاله ها مینویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژتیک وزیر ساخت ها همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتواند، نه ما مثلا شبهه داریم که نمیخواهد، وگرنه همین آفتاب شمال مثلا این قدر کانال و این قدر دایره های دیگری داریم برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان بفروید یک گسیمه دکه کند و به همین همون دهه را تامین کند. خب این قدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر. جناب نرجیف نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها روی حل خودش رو یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و ضمن همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی رو با زیمه خود مردم گذاریم. یعنی حکومت هم اجرایی، هم حکومت قانونگذار و هم حکومت سودی. تا اون زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین میشود، آنها در نزد مردم یعنی خیلی مسئولیت رو حس نمیکنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب میکنند، آنها به شک مسئولیت رو چیکار میکنند؟ حس میکنند، درک میکنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه میابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمانوف، وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف، محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه‌های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم ارسیتا تحولات اخیری خارق و خبرهای دیگری تاجیکستان و جهان را به شما میرسانم. علیشیر میرزانباتوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، 27 نوامبر در روز سوم اعتراضات در شهر خارق به نزد مردم برآمده، از آنها خواسته است که میدان را ترک کنند، ولی هنگامی برگشتش به بنای حکومت کشاکش شده، تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبری منبعهای رادیوی آزادی، در حادثه روز شنبه چند کس زخمی شدند. بختاور بختیاروف، نماینده جامعه شهروندی بدخشان، حادثه آخر را در خارق تصدیق کرد و گفت علیشیر میرزانباتوف در صحبت به مردم گفته است به خانه‌هایشان برگردند و راه‌ها را بکشایند، اما مردم راضی نشده استعفای رئیس ولایت را طلب کردند. اعتراض در شهر خارق روز 25 نوامبر و پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه راشقله گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خانه‌اش از تفنگچه مکروف تیر کشاد و زخمی گشت. اما اعتراضگران میگویند که زیابکوف قصداً کشته شده است. آنها طلب دارند که سببگران مرگ این ساکنی راشقله بازداشت و مجازات شوند. یک گروه از جوانانی که شمارشان به تقریبا 70-80 نفر می رسید و ظاهرا دولتی بودند، روز 27 نوامبر در پیوند به حادثه های خروق در نزد دفتر سازمان ملل در دوشنبه جمع آمدند. آنها با نیدا و نوشته های بدخشان یک پاره تاجیکستان است و جنایتکاران باید جزا گیرند شعار می دادند و در دست عکس 5 کارمند زخمی شده نهادهای قدرتی در بدخشان را داشتند. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که جوانان در دفتر سازمان ملل را با لگد می زدند، ولی مقامات انتظامی به جریان آن دخالت نداشتند. چندی از نواربرداران کسبی نیز در محل حادثه دیده شدند. در همین هنگام یک گروه تقریبا 10 نفره جوانان زاده بدخشان با تظاهرگران وارد بحث شده، چندی از شعارهای آنها را گرفتند. آنها میگویند از شیوه اعتراض و طلبهای به قبلشان ناجای تظاهرگران ناراضی هستند. ماموران میلیسه از دو طرف تقریبا 20 جوان را با ماشین بار کرده با خود بردند. در تاجیکستان که همه عرصه‌ها زیر نظارت سخت مقامات است، تظاهرات بی اجازه ممنوع است، ولی عین گردی همایی ها در گذشته در نزد قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، سفارت آمریکا و سفارت ایران در دوشنبه برگزار شده است. شنونده عزیز، تفصیلات بیشتری حادثه های خروق را در ادامه برنامه میشنوید. خبرهای دیگر. تاجیکستان 3 شهروند قرغیزستان را که در قلمرو کشور دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 27 نوامبر نوشت که قرغیزستان در نوبت خود 2 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به دوشنبه می‌دهد. مقامات تاجیکستان در مورد رهایی 3 شهروند قرغیزستان چیزی نگفتند. خدمات مرزبانی قرغیزستان در اعلامیه نوشت که جانب‌ها روز 26 نوامبر مسئله برگرداندن شهروندان دستگیر شده یکدیگر را بررسی کردند. بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید بنا به گزارشات تا امروز حدود 10 شهروند قرغیزستان از سوی تاجیکستان بازداشت شده، 4 نفری آنها از 2.5 تا 5 سال به زندان محکوم شدند. در عین زمان دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان 2 شهروند تاجیکستان، عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم کرده است. نزدیکانشان با حکم راضی نیستند. مقامات تاجیکستان گفتند که بازبینی حکم را طلب کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشت، تنها 519 کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کردند. منطقه های نامعین و بحثی در سرحد پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از پنچوی نوع جدید کرونا ویروس ورود آدم‌ها را از آفریقای جنوبی محدود کرده است. اقدام کاخ سفید روز 26 نوامبر اعلان شد. پرزیدنت جو بایدن گفت که این چاره احتیاطی است. چندی از کشورهای دیگر جهان با شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوبی آفریقا را منع کردند. کشورهای عضو اتحاد اروپا موافقه کردند که پروازها را از 7 کشور آفریقایی باز می‌دارند. این در حالی است که بلژیک، یک کشور عضو اتحاد اروپا، الکی در
درباره یک مورد گرفتاری به نوع جدید ویروس خبر داده است. سازمان جهانی تندرستی نوع این نوی کرونا ویروس را در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. سازمان میگوید حالت اولین سرایت ویروس نو روز 9 نوامبر امسال در آفریقای جنوبی شناسایی شد. ناتو و ایالات متحده آمریکا درباره حمله احتمالی روسیه بر همسایه‌اش اوکراین هشدار دادند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 26 نوامبر به خبرنگاران گفت روسیه برای آمادگی به حمله در مرزهای اوکراین سرباز و تانک، سلاح‌های وزنین و مهمات جابجا کرده است. وی هشدار داد که استفاده از نیرو به ضد اوکراین برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. قرار است نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو روز 30 نوامبر در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. حرکت‌های روسیه علیه اوکراین یکی از موضوعهای اساسی نشست خواهد بود. و عراق برای بردن بیش از 800 شهروند بند مانده در مرز بلاروس و لهستان یا پولش هواپیما میفرستد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه عراق روز 26 نوامبر گفت که پیشتر نزدیک به 1000 مهاجر عراقی را به خانه بازگردانده بودند که اکثر آنها کردها هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
منبع‌های رادیوی آزادی در خاروق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان خبر دادند که صبح 27 نوامبر دو تابوتی که در منبر گرد همایی اعتراضی نمایش داده می‌شدند از اینجا برده شدند، ولی مراسم دفن برگزار نشده است و بختاور بختیاروف یکی از نمایندگان جامعه شهروندی گفت دو جسد را برای تشخیص طبی بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در همین حال شمار اعتراضگران در میدان مرکزی شهر خاروق رو به افزایش داشته، به گفته چند از شاهدان از مرز 5000 نفر گذشته است. قسمی از آنها شب گذشته را در اینجا روز کردند. علیشهر مرزاندباتوف رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراض ها در خروق به نزد مردم برآمده از آنها خواست میدان را ترک کنند، ولی هنگام برگشتش به بینای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبر منبعهای رادیوی آزادی در این حادثه چند کس زخمی شدند. بعضی از منبعها درباره جراحت برداشتن 4 نفر و منبعهای دیگر درباره زخمی شدن 2 نفر خبر می‌دهند. مقامات رسمان چیزی نگفتند. حالا گرده هم آمدگان از حکومت برای یک تظاهرات بی‌مهلت درخواست دادند. حکومت به این طلب تا حال جواب نداده است. اعتراض در شهر خاروق روز 25 نوامبر پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه رشتقلعه گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خونش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. برخلاف خبر رسمی شاهدان میگویند زیابکوف قصدن کشته شده است. برخی از منبع‌ها به رادیوی آزادی گفتند او نه در نزد خونش بلکه در راه به طرف خاروق به هلاکت رسیده است. مقامات رسمی به این سر و صداها پاسخ ندادند. دادستان بدخشان برگزاری عملیات را تصدیق کرد، اما در بیانیه رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر نمود. در این بیانیه گفته می شود زیابکوف با گرفتگیری لاتوکوف و شکنجه یاردمچی پرکرار ناحیه رشتقلعه ابیرزاده در روز 1 فوریه سال 2020 گمانبر بوده است. ساکنان محله گفتند زیابکوف و چند نفر دیگر این کارمند دادستان را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی تنبیه داده بودند و رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف ماجرا را حل کرده بود. پرکرور نیز در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. تلاش بازداشت زیابکوف پس از برکناری یادگار فیضوف در روز 5 نوامبر و به این مقام تعیین شدن رئیس پیشین شهر خاروق و معاون سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیشهر مرزاناباتوف روی داد. خود مرزاناباتوف میگوید از عملیات بازداشت آگاه نبود و هنگام برگزاری آن از ناحیه دوردست مرغاب دیدن میکرد. در این عملیات همچنین ساکن دیگری رشتقلعه گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خاروق روز 26 نوامبر شهروند دیگر توتیشو امیرشیف کشته و 5 کارمند نیروهای قدرت زخمی شدند. ساکنان از زخمی شدن 10 نفر خبر می دهند، ولی با سبب اطلاع ندادن مقامات رسمی سنجش این خبرها غیر امکان است. وضع خاروق و دورنمای آن از موضوعهای اساسی بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی است. ده ها کاربر از مقامات خواست خواستند تا بحران به طور آسایشته حل کرده شود. در فیسبوک معرکه دعا برای پامیر راه اندازی شده، یکی از فعالان آن انیسه صابری کارگران شناخته تاجیک نوشت: همه ما امروز نگران وطن خرد و بی‌بهایمان هستیم و هیچ کدام ما نمی‌خواهیم دیگر خون ریخته شود. این کارگران تاجیک دعوت کرده است که دستگیری همدیگر باشیم و وضعیت عادلانه تحقیق کرده شود. همچنین در صحیفه‌های نزدیک به مقامات پیام‌های آکادمیک محمدشاه الالف و پروفسور پروانه جمشید نشر شدند که ساکنان و زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خشتنداری دعوت کردند. همچنین حزب و گروه‌های سیاسی خارج از تاجیکستان به قطع زورآوری نسبت به این ساکنان دعوت نمودند. این در حالی است که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد بنای سازمان ملل پیکت‌های اعتراضی برگزار کردند و اعلان شده است که تظاهرات در چند شهر اروپا راه اندازی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفر هیئت اتحاد اروپا به دوشنبه و گفتگوهاشون با وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل درباره پایمالشوی حقوق بشر در منطقه چیزی شنیده نشد. برخلاف انتظاری، برخی سازمانهای حامی حقوقی از نمایندگان اتحاد اروپا خواستند با کشورهای آسیای مرکزی برای پایان دادن به نقض حقوق انسان فشار آورند. کارشناسان میگویند اتحاد اروپا به خاطر بحران افغانستان به مسئله پایمالشوی حقوق بشر در آسیای مرکزی چشم پوشید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دیم. بر اساس اظهاراتی که بعد از انجام نشست وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پخش شد، وزیران اساسا مسئله گسترش همکاری ها، فراهم آوردن امکانیت ها برای جوانان در منطقه، بهتر کردن دسترسی به تحصیلات باصفت برای همه به خصوص دختران، سوداگردانی تجارت، رابطه های بین مردم، همکاری در ساحه ذخیره های آب و انرژتیکی و اقلیم را بررسی کردند. در رابطه با مسئله حقوق انسان در اظهارات همین قدر آمده است که جانب ها بار دیگر به مهمیت ولایت قانون، دموکراسی، برابری گندری و حقوق انسان تاکید کردند. یک منبع نزدیک به نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان و رادیو آزادی گفت وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و آسیای مرکزی مسئله پایمالشوی حقوق انسان را حتی بررسی نکردند. در شرایطی که سازمانهای حامی حقوق سالهای اخیر کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آزادی بیان تنقید میکنند، نمایندگان اتحاد اروپا حداقل در اظهاراتهای رسمی در این باره چیزی نگفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی هم بعد دیدار با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در مسئله پایمالشوی حقوق بشر تقریبا چیزی نگفتند. تمرکز اساسی آنها به مسئله افغانستان بود. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از ملاقات امام علی رحمان و جوزف بورل نشر کرد، چیزی درباره بررسی مسئله حقوق انسان نیست. در ملاقات‌های پس پرده مسئله حقوق انسان بررسی شد یا نه، چیزی گفتند فعلا مشکل است. جوزف بورل روز 24 نوامبر ضمن نشست خبری در این مسئله پاسخی ناروشن داد. خبرنگاران با تکرار از این مسئول اتحاد اروپا پرسیدند که در صحبت‌هایشان با مقامات تاجیک تا کجا مسئله حقوق بشر را در میان گذاشته است. جوزف بورل در این باره گفت در همه سازشنامه‌های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر است. بورل افزود حقوق بشر، دموکراسی، ولایت قانون، مبارزه با فساد جزئی از صلاحیت این اتحادی است. نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای جی اس پی پلوس یا به اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند، جی اس پی پلوس یا خود نظام عمومی امتیازها هنگام صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند، هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در مسئله حقوق بشر در حال است که حامیان حقوق از جوزف بورل دعوت داشتند تا مسئله حقوق انسان را با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در میان گذارند. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. حامیان حقوق همچنین از هیئت اتحاد اروپا خواستند تا از مقامات تاجیک طلب کنند که عبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را از شیزا یا حجره جریموی محبس بیرون کنند. نزدیکان این زندانیان میگویند از اینکه نمایندگان اتحاد اروپا مسئله خویشاوندان آنها را به مقامات تاجیک در میان گذاشتند خبر ندارند، ولی هیچ بهبودی برای پیوندان آنها در زندان پیش نیامده است. وضع افغانستان از موضوعهای کلیدی صحبت نمایندگان اتحاد اروپا با دیگر طرفها بوده است. در نشست خبری روز 24 نوامبر نیز نمایندگان این سازمان بیشتر سر مشکل افغانستان صحبت کردند. از جمله یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری‌های بین‌المللی از یک طرح کمک به افغانستان خبر داد. کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط می‌دهند. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می‌گوید که وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دومین درجه کرده است.
به این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در واخوری امروزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلل رساند.
در چنین شرایط هم پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک باور ندارد که اتحاد اروپا با پایمال شوی حقوق انسان در آسیای مرکزی چشم میپوشند. اتحاد اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانده است، اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافع از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافع تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل‌های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیضی عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع به پیروزی او و زیر حمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8.5 سال زندانی که در ماه ژانویه امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
و خود حادثه جنایت نیست، طبیعت پرتوپلینی اسوسوید یکان کس ضرر ندیده است، دولت ضرر ندیده است، رادیو آزادی رسمان در جمهوری به قید گرفته شده است، انداز سپرانده است و ای کدام گروه های اخوگر اینترنت این محدودیت ندارد، اینترنت همون مال همونها را گرفته است و استفاده برده است، توی استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه‌شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان می‌شد، ولی من با دلیل‌ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظرداشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
اوست فرزند من چی گناه کرده است؟ گفتم که من همین خرید برآمد کرده است. و من گفتم که با پرزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعه کردن گناه است. با پروکور جنرالی، برای امنیت، برای سولی عالی، اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد، اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد، موافق ماده کنستیتوسیا، آیا خلق نمیتواند که با انتخاب کردهش مراجعه کند؟
سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته با امضای سعید صدر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعت کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک‌خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پروندهش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به
همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمسالدینوف برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمسالدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعت کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می‌دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تأکید کرده گناه های شمسالدینوف را ثابت شده خواندند.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چی می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چی می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگام تبر در تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گو.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان میگوید با یک شرکت از استرالیا به سازش رسیده است که یک کارخانه برای استفاده طبی یا دارویی از حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. تفصیلات را من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 نوامبر گفت با شرکت سی فارمی استرالیا برای تاسیس این کارخانه یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشت این قرارداد امضا شده است و کار تاسیس کارگاه در چند روز آینده آغاز می شود. طبق گزارش ها معاونی وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. این شرکت عهده‌دار شده است که برای این طرح 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما خبرگزاری رایترز از قول مسئولین این شرکت خبر داد که هیچ گونه مذاکرات با طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که شرکت سی فارم از حشیش یا چرس کریم های طبی تولید میکند و حاصل حشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. طبیبان هم میگویند که در ساختن برخی از داروهای آرام کننده از ماده حشیش استفاده میشود. استفاده از حشیش یا چرس در برخی از کشورهای غربی تا حد اجازت است ولی تجارت آن هنوز هم ممنوع میباشد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که با راه اندازی این طرح شماری از مردم در افغانستان جای کار پیدا خواهند کرد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع درآمد مهم حکومت پیشین و طالبان در افغانستان بوده است. در 10 سال اخیر افغانستان یک از استحصال کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان به شمار می رفت. از سال 2002 به این طرف کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نماینده دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12 هزار نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل دو سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل دو فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1,500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یکان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر هست. حقوق بشر 1,500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیا مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. هانس فریدریک شودر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیا مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیا مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعدادی از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان افغانستان را دارند، گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد. اما در رابطه به راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان، جناب خانس فریدریک شادر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانونهای تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند، اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود خانس فریدریک شادر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. خانس فریدریک شادر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 نوامبر به بحث و بررسی زیاد بودجه سال آینده را تصدیق کردند. مقامات گفتند بودجه سال آینده در قیاس به بودجه امسال 19% زیاد است، ولی کارشناسان میگویند مقامات به جای همه ساله زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در نزد وکیلان گفت درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. وزیر مالیه افزود خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و قریب نصف آن برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیادی خراجات نسبت درآمد در بودجه سال آینده 623 میلیون سومانی است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که کسر بودجه را از حساب خصوصی گردانی اموال دولتی و کمک های سازمان های مالی جهانی می پوشاند. بودجه دولتی تاجیکستان همه سال از حساب انداز و پرداخت های گمرکی پر کرده می شود. از جمله 70% بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت های گمرکی باید تامین شود. این است که صاحب کاران از سرباره گران انداز شکایت می کنند. کارشناسان از حالا نگرانی دارند که 5.3 میلیارد سومانی زیاد شدن بودجه سرباره انداز را بالای صاحب کاران افزایش می دهد. فاضل جان فتح‌الله شارح اقتصادی از اپلوس می گوید فشار انداز را می توان از قطع فعالیت صاحب کاران فهمید. او گفت
همین سال فشار اندازی زیاد بود برای اکثر انداز کنندگان، حتی شماره زیادی شرکت ها فعالیت خود را قطع کردند. چطور که به شما معلوم است، این معلومات رسمی است، به همگان معلوم است. من مرحمت از فرض کنیم از همین خیابان رودکی از اولش تو به صدور گید صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده میرمشتن. اگر صاحبی همون صاحب کاران را اگر صاحبی همون بناها را اگر پرسان شد برای شما فعالیت شما فعالیت خود را قطع کرد، سبب اون را به انداز تکیه میدهد.
ولی مقامات پیش بینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیر بودجه به این خاطر است. در سالهای اخیر مقامات همیشه به خاطر زیاد شدن مجموع محصولات داخلی بودجه را نیز زیاد میکنند. برخی تحلیلگران میگویند این راه حل نیست و باید خراجات دولتی که از حساب بودجه پرداخت می شود کم کرده شود. به تاکید کارشناس فاضل جان فتح‌اللهف
اکثر صاحب کارا زید نیستن که درآمد بودجه دولت زیاد شود. همه حسی وطن دوستی دارد، همه هویت ملی بلند دارد. لیکن حیرت انگیز در آن است که صاحب کارا در حیرت در آن هم که بجای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد فقط برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی فرض کنیم برای کارخانه برای نیروگاه های آبی برقی و نیروگاه های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی اگر بجای آنها رشد یابند آنها زیاد شوند ما میبینیم فقط هیکل سازی فرض کنیم میبینیم مرکز های فرهنگی سازی که آنها مردم در اون نمقدر هواسمندی دارد به آنجا رفتن.
سالهای اخیر در بسیار شهر و ناحیه های کشور از حساب بودجه هیکل های اسماعیلی سامانه و مرکز های فرهنگی ساخته شدند. مقامات این کار را برای ترغیب فرهنگ و خودشناسی ملی مهم میدانند، ولی کارشناسان به خراجات صرفه‌کارانه هر درم مبلغ بودجه دعوت میکنند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا کی دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو بی تو نتانو برای عشق تو تا کی دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال
هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان ها در ناحیه برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می گویند سبب تعمیر شبکه ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می گویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپ یازا در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی شود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نماینده‌اش در برنامه گپ آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبستی سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوال‌ها پاسخ میدهند و نماینده‌شون به استودیو ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی و میر حسین نظریف محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنای حزب سوسیالیستی را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمان‌زاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی در دیهات در ساعت‌های معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سبب‌هایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخو و آبشوی برق ها تا موسم بهار چقدر آب در نیروگاه های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستند که مردم با برق تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر می شوند. خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسمی زمستون که نمیدونم زمستون چخیل می شود، برق در بعضی جاها نیست. البته
جناب عثمان زاده خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید، چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمیکنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار می شود در میان گذارند؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند و ببینید در مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم.
تشکر. جناب میرحسین نظریف، نظری شما چی است؟ شما به حرفای عثمان‌زاده راضی هستید؟
البته تو اندازه من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان امکان پذیر شد که طی سالهای صوبی استقلالی یک چند نیروگاه برقی آب را بکار دارد. به این نیروگاه ها دو نیروگاهی که در شاخوب دره وخش مثلا بنیان شدند، سنگتودا یک، سنگتودا دو، دو اگرگت نیروگاه برقی آبی روغان با استفاده داده شد و آخرا در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکند، کار میکند. در این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کلاوات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر کفایگی می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آمده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن روزی بوده نمی توانم. برای همین گمان می کنم که سبب در دیگر چی است؟ شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسائل اجتماعی چندان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش می بودند چون که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدید یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و پیش خود نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نیاز ضرور است، چندان سهم وردن. اینجا برادر عثمان‌زاده گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک با آنها یک صحبتی کردن، شاید تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینونه باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است. در اون است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینید شما درباره فروش برق حرف زده اید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگه جناب عثمان‌زاده؟
ببینید امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معنی شده است. اینچنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم، با سبب های معلوم در اینجا هم فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است. و یک چیز دیگر در نظر گرفتن در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغن ساختیم و همون یک دو اگرگت میتواند که خب همه کمبودی ما را روپوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیس تازه ساختند، یعنی کمبودی های تکنیکی و پروفیلاکتیکی پروفیلاکتیکای کوری طرزی مثلا کوری نیروگوی آبی برقی روغن در سطح معین اون یک طرز خوچه دارد. یعنی بعضی وقت می شود که باید میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جمهوری حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست در اونجا زیاده از 40 کیلومتر در داخل کون نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونا ساخته شدند، ولی هر یک زمین جنبی میتواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروگوی آبی برقی روغن تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چینکی آخر رو نگرفته است.
ببینید حالا شما رو دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظری مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تأثیر بی برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس بتم رو ادامه میدیم. برام
پنجش گس کردای و یور برو کی کردگی پلیدک برق میتیم ای هیچ کم چی نستیم دودسیم اومده بو میگیرند این نمیتیم میتیم هم رو میتیم نکی بتیان قوی برقا ای خدمونای این راغون در تیفوکمون گس اینولک در تیفوکمون نداریم برق. چی کار کنیم؟
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی ها گجا رو این کی در ارزاد کنیم گفت ما را کی گوش میگیم؟
ما بوده که مایده داریم نه یک کنیم هاشید در گواره کمرم 3000 در خرده میرسه نمیرسه
یک تا کمر 3 سومونش داریم
در پیزه خونه پیسکال رو میکنیم هزی مواردگیم در همه علایو رفسه رفسه
مثل سویل بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه رو گرم میکنیم مثل دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمه مثل گودکو تلویزیون تماشا کنه در خونه گرمک وقت شده در شما تایم میکنم وقت شب خوب میرم وقت شب خسته مکتب میروم بیچاره الکو سر نمیکنه روزانه که سویل نیست در کوچه میگردن شبونه میان الکود نخورده خوب شو میورد بو ساعت سید اومد ساعت 5 زمین خیزونی و یو میخیزن درسش نمیکنن چلا پلا با میخیزن بو مکتب میرون.
جناب عثمان زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرامد
ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه که نباشد فکر و اندیشه خچه بیان کند، ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشید برای گرفتن پاسخ سبب و حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است اونا را نمی کشند. ممکن نیست مثلا با یک کشتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم پیشتر یک خلدلیگ یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی با خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است. لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات تکی برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سبب مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یکون متخصص است و یکون پهلوی دیگر است. خب از چی میگم از تنیوایو من در اینجا حساب بود بتیم، لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پارلمان بورید می شود اونا در سطح قانون میبینیم نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که به ما دادن اساسا همین است، یعنی یکم کوره پروفیلاکتیک تکنیکی دیم تئوری بازمیستون هیچ کنا میدونات که زمستون چه خل میبیاد ممکن در ما مرتن دروز باشد این زمستون.
تشکر. ببینه شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی اونها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال اونها جواب خواهند داد به این سال های ما. جناب نرزیف یک نکته ای که عثمان زاده گفتن در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگید؟ یعنی که این سبب بوده میتواند؟
قسم زیادی خانه‌هایی که سال‌های بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریبی خالی هستند. در آنجا مردم استقامت نمی‌کنند. خب آنهایی که مبلغ‌های زیاد دارند این خانه‌ها را گرفتند و قریب 70% خانه‌هایی که امروز در شهر دوشنبه هستند در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همین خیلی تخمین می‌کنم. اما گپ در سر آن است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراد می بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزیست و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استقامت میکنند ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم. ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخیلا رو فراهم بیارد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه زیر ایستگاه ها رب داد و امسال هم این همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب اسمانزاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصین وقتی که برق توجیک از خدای کار نمی براید باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونند بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد مردم دارد خانه کردن نمیتوانند، یعنی این معنیان دارد که ساختار باید که در یک شرطی اصلاح کرده شود.
جناب نرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگن که سبب واقعی کمبودی برق چی است در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟
من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سببهای اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد. یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مادامی که چنین هست من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن. اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استحصال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسمانزاده گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقه هم درست است که باید به طالبان نیروی برق فروخته نشود. برای که حکومت آنها را همچون یک نیروی راهبری کننده اعتراف نکرد و خوب میشد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت زیاد که مردم ما از آن اذیت نبینند.
ببینید ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پولی استفاده از نیروی برق را نمیپردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند؟ جناب نرزیف به این سوال چی میگوید شما؟
من تا حد به همین واقعیت همین گفتارها راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی تورسوزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. حالا اون محصولات هایی که استحصال میشن میانی آن هایی که نزدیکیت به مقامات راهبری کننده دارن حل فصل میشود. یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد میشود. مدل که چنین باشد چی منطقی مثلا فعالیت خودی همین زوادی علمی ریگر است که وی اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک میباشد.
تشکر. جناب اسمانزاده شما به همین سوال و به نظر نرزیزاده راضی هستید؟ شما چه میگوید؟
البته بعضی پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک المنت است که یکان دولت دنیا را تاخیر را مثلا نیست نکرده است و در دولت های پس و شوروی البته اینا کمتر ریشه های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتن انامین بعضی سکتور های خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد و سکتور های مربوطه اینا در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتند چی کار میکنند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیرتوبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد می شود مثلا دیگر آخر کار نمی آید.
ببینید شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب عثمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، رای حزب چگونه می دیدید؟ این گونه یک رای مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد. یک دیگر این که این کارخانه عموما تمام وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصانی وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا را بمانیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا باید همونجا با اونا متخصص بشک های همونجا هم. در ما شخصان در کار است که منتالیتیت همین تاجیکستان را بدوند، مشکلات مردم را بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیاگرافی همین تاجیکستان را خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند و در همین وزارت ها کار کنند که خب پهلوهای غیر چشم دوش پیش اومده را ببینند، پیشکی یک کاری را حل کنند.
نه شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه رای حل را پیدا می کردید و در میان می گذاشتید؟
اول تامین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود. هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه ها چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است. یعنی تامین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چخیل تحلیل است و چخیل بنقشه‌گیری است.
تشکر. جناب نرزیف شما چی میگوید؟ اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحبا.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه برقی کلان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه های خود آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه های برقی شروع کننده آب را یک مدت مسئله گذاره کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت برو بدن، حکومت گفته است که وقتی که نیروگاه های برقی آبی خور شنو کننده ساخته می شود، ما به کی برق خود را می فروشیم؟ یعنی همین خیلی یک بهانه صفر سنی به اساس آنها پیش آوردن. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هستن، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی می گویند یا که شمالی می گویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده بوده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن بنیاد های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی، یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک گروه سالون با بنیاد همین نیروگاه های برقی خود توجه داده کردن، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتونه حمایه از سیر دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودن.
تشکر. ببینید حالا که برنامه‌مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظری شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چه از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب عثمان‌زاده از شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داره متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با واسطه شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالم ها مثلا مقاله ها مینویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژیتیک وزیر ساخت او همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتواند، نه ما مثلا شبه دارم که نمیخواهد، وگرنه این آفتاب شمال مثلا اینقدر کانال و اینقدر دایره های دیگر داریم، برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان بفروید یک گسیمه دکه کند و به همین همون دهه را تامین کند. خب اینقدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر جناب نظیف، نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها راه حل خودش را یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و ضمن همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی را به ذمه خود مردم گذاریم، یعنی حاکمیت هم اجرایی، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین میشود، آنها در نزد مردم یا اون خیلی مسئولیت رو حس نمیکنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب میکنند، آنها به شک مسئولیت رو چطور میکنند، حس میکنند، درک میکنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه مییابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمانوف، وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف، محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیتا تحولات اخیری خارق و خبرهای دیگری تاجیکستان و جهان را به شما میرسانم. علیشیر میرزانباتوف، رئیس ولایتی مختار کوهستان بدخشان، 27 نوامبر در روز سوم اعتراضات در شهر خارق به نزد مردم برآمده، از آنها خواسته است که میدان را ترک کنند، ولی هنگامی برگشتش به بنای حکومت کشاکش شده، تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبر منبع های رادیوی آزادی، در حادثه روز شنبه چند کس زخمی شدند. بختاور بختیاروف، نماینده جامعه شهروندی بدخشان، حادثه آخر را در خارق تصدیق کرد و گفت علیشیر میرزانباتوف در صحبت به مردم گفته است به خانه هایشان برگردند و راه ها را بکشایند، اما مردم راضی نشده استعفای رئیس ولایت را طلب کردند. اعتراض در شهر خارق روز 25 نوامبر و پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه راشقله گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگامی بازداشت در خانه‌اش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. اما اعتراضگران میگویند که زیابکوف قصداً کشته شده. آنها طلب دارند که سببگران مرگ این ساکنی راشقله بازداشت و مجازات شوند. یک گروه از جوانانی که شمارشان به تقریبا 70-80 نفر می رسید و ظاهرا دولتی بودند، روز 27 نوامبر در پیوند به حادثه های خروق در نزدیک دفتر سازمان ملل در دوشنبه جمع آمدند. آنها با ندا و نوشته های بدخشان یک پاره تاجیکستان است و جنایتکاران باید جزا گیرند شعار می دادند و در دست عکس 5 کارمند زخمی شده نهادهای قدرتی در بدخشان را داشتند. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که جوانان در دفتر سازمان ملل را با لگد می زدند، ولی مقامات انتظامی به جریان آن دخالت نداشتند. چندی از نواربرداران کسبی نیز در محل حادثه دیده شدند. در همین هنگام یک گروهی تقریبا 10 نفری جوانان زاده بدخشان با تظاهرگران وارد بحث شده، چندی از شعارهای آنها را گرفتند. آنها میگویند از شیوه اعتراض و طلبهای به قبلشان ناجای تظاهرگران ناراضی هستند. ماموران میلیسه از دو طرف تقریبا 20 جوان را با ماشین بار کرده با خود بردند. در تاجیکستان که همه عرصه ها زیر نظارت سخت مقامات است، تظاهرات بی اجازه ممنوع است، ولی عین گردی همایی ها در گذشته در نزد قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، سفارت آمریکا و سفارت ایران در دوشنبه برگزار شده است. شنونده عزیز، تفصیلات بیشتری حادثه های خروق را در ادامه برنامه میشنوید. خبرهای دیگر، تاجیکستان سه شهروند قرقیزستان را که در قلمرو کشور دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 27 نوامبر نوشت که قرقیزستان در نوبت خود دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به دوشنبه می‌دهد. مقامات تاجیکستان در مورد رهایی سه شهروند قرقیزستان چیزی نگفتند. خدمات مرزبانی قرقیزستان در اعلامیه نوشت که جانب‌ها روز 26 نوامبر مسئله برگرداندن شهروندان دستگیر شده یکدیگر را بررسی کردند. بخش قرقیزی رادیو آزادی می‌گوید بنا به گزارشات تا امروز حدود 10 شهروند قرقیزستان از سوی تاجیکستان بازداشت شده، 4 نفری آنها از 2.5 تا 5 سال به زندان محکوم شدند. در عین زمان دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم کرده است. نزدیکانشان با حکم راضی نیستند. مقامات تاجیکستان گفتند که بازبینی حکم را طلب کردند. تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشته، تنها 519 کیلومتری آن را تعیین و نشانه گذاری کردند. منطقه های نامعین و بحثی در سرحد پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از پنجشنبه نوع جدید کرونا ویروس ورود آدم‌ها را از آفریقای جنوبی محدود کرده است. اقدام کاخ سفید روز 26 نوامبر اعلان شد. پرزیدنت جو بایدن گفت که این چاره احتیاطی است. چندی از کشورهای دیگر جهان با شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوبی آفریقا را منع کردند. کشورهای عضو اتحاد اروپا موافقه کردند که پروازها را از 7 کشور آفریقایی باز می‌دارند. این در حالی است که بلژیک، یک کشور عضو اتحاد اروپا، درباره یک مورد گرفتاری به نوع جدید ویروس خبر داده است. سازمان جهانی تندرستی نوع این نوی کرونا ویروس را در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. سازمان میگوید حالت اولین سرایت ویروس نو روز 9 نوامبر امسال در آفریقای جنوبی شناسایی شد. ناتو و ایالات متحده آمریکا درباره حمله احتمالی روسیه بر همسایه‌اش اوکراین هشدار دادند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 26 نوامبر به خبرنگاران گفت روسیه برای آمادگی به حمله در مرزهای اوکراین سرباز و تانک، سلاح‌های وزنین و مهمات جابجا کرده است. وی هشدار داد که استفاده از نیرو به ضد اوکراین برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. قرار است نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو روز 30 نوامبر در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. حرکت‌های روسیه علیه اوکراین یکی از موضوعهای اساسی نشست خواهد بود. و عراق برای بردن بیش از 800 شهروند بند ماندهش در مرز بلاروس و لهستان یا پولش هواپیما میفرستد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه عراق روز 26 نوامبر گفت که پیشتر نزدیک به 1000 مهاجر عراقی را به خانه بازگردانده بودند که اکثر آنها کردها هستند.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق
www.azadi.org.
منبع های رادیوی آزادی در خاروق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان خبر دادند که صبح 27 نوامبر دو تابوتی که در منبر گرد همایی اعتراضی نمایش داده می شدند از اینجا برده شدند، ولی مراسم دفن برگزار نشده است. و بختاور بختیاروف یکی از نمایندگان جامعه شهروندی گفت دو جسد را برای تشخیص طبی بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در همین حال شمار اعتراضگران در میدان مرکزی شهر خاروق رو به افزایش داشته، به گفته چند از شاهدان از مرز 5000 نفر گذشته است. قسمی از آنها شب گذشته را در اینجا روز کردند. علیشهر مرزاندباد و رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراضها در خروق به نزد مردم برآمد. از آنها خواست میدان را ترک کنند، ولی هنگام برگشتش به بینای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبر منبعهای رادیوی آزادی در این حادثه چند کس زخمی شدند. بعضی از منبعها درباره جراحت برداشتن 4 نفر و منبعهای دیگر درباره زخمی شدن 2 نفر خبر می‌دهند. مقامات رسمان چیزی نگفتند. حالا گردی هم آمدگان از حکومت برای یک تظاهرات بی‌مهلت درخواست دادند. حکومت به این طلب تا حال جواب نداده است. اعتراض در شهر خاروق روز 25 نوامبر پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه رشتقلعه گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خونش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. برخلاف خبری رسمی شاهدان میگویند زیابکوف قصدا کشته شده است. برخی از منبع‌ها به رادیوی آزادی گفتند او نه در نزد خونش بلکه در راه به طرف خارق به هلاکت رسیده است. مقامات رسمی به این سر و صداها پاسخ ندادند. دادستانی بدخشان برگزاری عملیات را تصدیق کرد، اما در بیانیه رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر نمود. در این بیانیه گفته می شود زیابکوف با گروگانگیری لاتوکوف و شکنجه یاردمچی پرکرار ناحیه رشقلع ابیرزاده در روز 1 فوریه سال 2020 گمان بر بوده است. ساکنان محله گفتند زیابکوف و چند نفر دیگر این کارمند دادستانی را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی تنبیه داده بودند و رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف ماجرا را حل کرده بود. پرکرور نیز در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. تلاش بازداشت زیابکوف پس از برکناری یادگار فیضوف در روز 5 نوامبر و بعد مقام تعیین شدن رئیس پیشین شهر خارق و معاون سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیشر مرزانبات افرویداد. خود مرزانبات میگوید از عملیات بازداشت آگاه نبود و هنگام برگزاری آن از ناحیه دوردست مرغاب دیدن میکرد. در این عملیات همچنین ساکن دیگری رشقلع گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خارق روز 26 نوامبر شهروند دیگر توتیشو امیرشیف کشته و 5 کارمند نیروهای قدرتی زخمی شدند. ساکنان از زخمی شدن 10 نفر خبر میدهند، ولی با سبب اطلاع ندادن مقامات رسمی سنجش این خبرها غیر امکان است. وضع خارق و دورنمای آن از موضوعهای اساسی بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی است. ده‌ها کاربر از مقامات خواستند تا بحران به طور آسایشته حل کرده شود. در فیسبوک معرکه دعا برای پامیر راه اندازی شده. یکی از فعالان یان انیسه صابری کارگران شناخته تاجیک نوشت: همه ما امروز نگران وطن خرد و بی‌بهایمان هستیم و هیچ کدام ما نمی‌خواهیم دیگر خون ریخته شود. این کارگران تاجیک دعوت کرده است که دستگیری همدیگر باشیم و وضعیت عادلانه تحقیق کرده شود. همچنین در صفحه‌های نزدیک به مقامات پیام‌های آکادمیک محمدشاه الالوف و پروفسور پروانه جمشید نشر شدند که ساکنان و زادگان ولایت مختاری کوهستان بدخشان را به خشتنداری دعوت کردند. همچنین حزب و گروه‌های سیاسی خارج از تاجیکستان به قطع زورآوری نسبت این ساکنان دعوت نمودند. این در حالی است که زادگان ولایت مختاری کوهستان بدخشان در نزد بنای سازمان ملل پیکت‌های اعتراضی برگزار کردند و اعلان شده است که تظاهرات در چند شهر اروپا راه اندازی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفری حیات اتحاد اروپا به دوشنبه و گفتگوهاشون با وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل درباره پایمالشوی حقوق بشر در منطقه چیزی شنیده نشد. برخلاف انتظاری برخی سازمانهای حامی حقوقی از نمایندگان اتحاد اروپا خواستند با کشورهای آسیای مرکزی برای پایان دادن به نقض حقوق انسان فشار آورند. کارشناسان میگویند اتحاد اروپا به خاطر بحران افغانستان به مسئله پایمالشوی حقوق بشر در آسیای مرکزی چشم پوشید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. بر اساس اظهاراتی که بعد از انجام نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پخش شد، وزیران اساسا مسئله گسترش همکاری ها، فراهم آوردن امکانیت ها برای جوانان در منطقه، بهتر کردن دسترسی به تحصیلات باصفت برای همه به خصوص دختران، سوداگردانی تجارت، رابطه های بین مردم، همکاری در ساحه ذخیره های آب انرژتیکی و اقلیم را بررسی کردند. در رابطه با مسئله حقوق انسان در اظهارات همین قدر آمده است که جانب ها بار دیگر به مهمیت ولایت قانون، دموکراسی، برابری جندری و حقوق انسان تاکید کردند. یک منبع نزدیک به نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی مسئله پایمالشوی حقوق انسان را حتی بررسی نکردند. در شرایطی که سازمانهای حامی حقوق سالهای اخیر کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آزادی بیان تنقید میکنند، نمایندگان اتحاد اروپا حداقل در اظهاراتهای رسمی در این باره چیزی نگفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی هم بعد دیدار با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در مسئله پایمالشوی حقوق بشر تقریبا چیزی نگفتند. تمرکز اساسی آنها به مسئله افغانستان بود. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از ملاقات امام علی رحمان و جوزف بورل نشر کرد، چیزی درباره بررسی مسئله حقوق انسان نیست. در ملاقات‌های پس پرده مسئله حقوق انسان بررسی شد یا نه، چیزی گفتند فعلا مشکل است. جوزف وزارت روز 24 نوامبر ضمن نشست خبری در این مسئله پاسخی نوروشان داد. خبرنگاران با تکرار از این مسئول اتحاد اروپا پرسیدند که در صحبت‌هایشان با مقامات تاجیک تا کجا مسئله حقوق بشر را در میان گذاشته است. جوزف بورل در این باره گفت در همه سازشنامه‌های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر است. بورل افزود حقوق بشر، دموکراسی، ولایت قانون، مبارزه با فساد جزئی از صلاحیت این اتحاد است. نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای GSP+ یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند GSP+ یا خود نظام عمومی امتیازها هنگام صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است.
Is through diplomatic reach out and conditionality in our partnership.
خودداری از شرح بیشتر در مسئله حقوق بشر در حال است که حامیان حقوق از جوزف بورل دعوت داشتند تا مسئله حقوق انسان را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذارند. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اوروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. حامیان حقوق همچنین از هیئت اتحاد اروپا خواستند تا از مقامات تاجیک طلب کنند که عبیدالله رازق و رحمتالله رجب دو عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را از شیزا یا حجره جریمهوی محبس بیرون کنند. نزدیکان این زندانیان میگویند از اینکه نمایندگان اتحاد اروپا مسئله خویشاوندان آنها را به مقامات تاجیک در میان گذاشتند خبر ندارند، ولی هیچ بهبودی برای پیوندان آنها در زندان پیش نیامده است. وضع افغانستان از موضوعهای کلیدی صحبت نمایندگان اتحاد اروپا با دیگر طرفها بوده است. در نشست خبری روز 24 نوامبر نیز نمایندگان این سازمان بیشتر سر مشکل افغانستان صحبت کردند. از جمله یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی از یک طرح کمک به افغانستان خبر داد. کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط میدهند. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دومین درجه کرده است.
به این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در وحوری امروز موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدفهای اساسی خلل رساند.
در چنین شرایط هم پرویز ملاجانوف کارشناسی تاجیک باور ندارد که اتحاد اروپا با پایمال شوی حقوق انسان در آسیای مرکزی چشم میپوشند. اتحاد اروپا هنوز از سالهای اول صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانده است، اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافع از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8 و نیم سال از آزادی محروم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافع تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیضی عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع به پیروزی او وزیر حمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8.5 سال زندانی که در ماه ینوار امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
ما خود حادثه جنایت نیست، طبیعت پرتپولینی اساس است. یگان کس ضرر ندیده است، دولت ضرر ندیده است، رده آزادی رسما در جمهوری به قید گرفته شده است، انداز سپرنده است. وای کدام گروه های اخواگر اینترنت این محدودیت ندارد. اینترنت همون مال همونا را گرفت است و استفاده برده است. تو استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه‌شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان میشد، ولی من با دلیل ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظر داشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
اوسه فرزند من چی گناه کرده است؟ گفت که من همین خیلی برآمد کرده است. بعد من گفتم که به پرزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعه کردن گناه است. به پروکور جنرالی، به رئیس امنیت، به رئیس شورای عالی، اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد، اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد، موافق ماده کنستیتوسیا، آیا خلق نمیتوند که به انتخاب کردهش مراجعه کند؟
سید نورالدین شمسی‌جانوف که در گذشته با امضای سیدی صدر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعت کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک‌خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پرونده‌اش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت: تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمسی‌دینوف برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمسی‌دینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعت کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می‌دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگاهت تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگاهت تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم گوش.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان میگوید با یک شرکت از استرالیا به سازش رسیده است که یک کارخانه برای استفاده طبی یا دارویی از حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. تفصیلات را من محمد وفار رضازاده ارائه میکنم. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 نوامبر گفت با شرکت سیفارم استرالیا برای تاسیس این کارخانه یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشت این قرارداد امضا شده است و کار تاسیس کارگاه در چند روز آینده آغاز می شود. طبق گزارش ها معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. این شرکت عهده‌دار شده است که برای این طرح 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما خبرگزاری رایترز از قول مسئولین این شرکت خبر داد که هیچ گونه مذاکرات با طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که شرکت سی فرم از حشیش یا چرس کریم های طبی تولید میکند و حاصل حشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. طبیبان هم میگویند که در ساختن برخی از داروهای آرام کننده از ماده حشیش استفاده میشود. استفاده از حشیش یا چرس در برخی از کشورهای غربی تا حد اجازت است، ولی تجارت آن هنوز هم ممنوع می باشد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که با راه اندازی این طرح شمار از مردم در افغانستان جای کار پیدا خواهند کرد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع درآمد مهم حکومت پیشین و طالبان در افغانستان بوده است. در 10 سال اخیر افغانستان یک از استحصال کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان به شمار می رفت. از سال 2002 به این طرف کش و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل دو سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل دو فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یگان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1500 سامان ما رو یک بار کمک کرد.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. خانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیای مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعداد از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان را دارند، گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد. اما در رابطه با راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان، جناب خانس فریدریک شادر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانونهای تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند. اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود خانس فریدریک شادر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. خانس فریدریک شادر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 نوامبر به بحث و بررسی زیاد بودجه سال آینده را تصدیق کردند. مقامات گفتند بودجه سال آینده در قیاس به بودجه امسال 19% زیاد است، ولی کارشناسان میگویند مقامات به جای همه ساله زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در نزد وکیلان گفت درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است که در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. وزیر مالیه افزود خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و قریب نصفیان برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیادی خراجات نسبت درآمد در بودجه سال آینده 623 میلیون سومانی است. وزارت مالیه پیش بینی کرده است که کسر بودجه را از حساب خصوصی گردانی اموال دولتی و کمک های سازمان های مالی جهانی می پوشاند. بودجه دولتی تاجیکستان همه ساله از حساب انداز و پرداخت های گمرکی پر کرده می شود. از جمله 70% بودجه سال آینده تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت های گمرکی باید تامین شود. این است که صاحب کاران از سرباره گرانی انداز شکایت می کنند. کارشناسان از حالا نگرانی دارند که 5.3 میلیارد سومانی زیاد شدن بودجه سرباره انداز را بالای صاحب کاران افزایش می دهد. فاضل جان فتوله شورای اقتصادی از اپلوس می گوید فشار انداز را می توان از قطع فعالیت صاحب کاران فهمید. او گفت
همین سال فشار اندازی زیاد بود برای اکثر انداز پرندگان، حتی شماره زیادی شرکت ها فعالیت خود را قطع کردند. شتر که به شما معلوم است، این معلومات رسمی است، به همگان معلوم است. من مرحمت از فرض کنم از همین خیابان رودکی از اولش تو به صدور گید صدها صدها مغازه و مکتب های محکم شده را به مشاهده میره مشتون. اگر صاحبی همون صاحب کارون را اگر صاحبی همون بینه ها را اگر پرسان شد برای شما فعالیت خود را قطع کرده سبب اون را به انداز تکیه میدهد.
ولی مقامات پیشبینی میکنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد میشود و افزایش چشمگیری بودجه به این خاطر است. در سالهای اخیر مقامات همیشه به خاطر زیاد شدن مجموع محصولات داخلی بودجه را نیز زیاد میکنند. برخی تحلیلگران میگویند این راه حل نیست و باید خراجات دولتی که از حساب بودجه پرداخت می شود کم کرده شود. به تاکید کارشناس فاضل جان فتح‌اللهف
اکثر صاحبکارو زید نیستن که درآمد بودجه دولت زیاد شود. همه حس وطن دوستی دارد، همه هویت ملی بلند دارد. لیکن حیرت انگیز در آن است که صاحبکارو در حیرت در آن هستند که با جای آن که مبلغ های بودجه دولتی با فرض کنیم رشد صنعت، علل خصوص صنعت انرژتیکا روانه شود برای رشد، برای تعمیر کارخانه های کارکرد الکترو انرژی، فرض کنیم برای کارخانه، برای نیروگاه‌های آبی برقی و نیروگاه‌های آفتابی برقی و نیروگاه و غیره برقی، اگر بجای اون که آنها رشد یابند، آنها زیاد شوند، ما می‌بینیم فقط هیکل سازی، فرض کنیم می‌بینیم مرکزهای فرهنگی سازی که آنها مردم در اون نمقدر هواسمندی دارد به اونجا رفتن.
سالهای اخیر در بسیار شهر و ناحیه های کشور از حساب بودجه هیکل های اسماعیل سامانه و مرکز های فرهنگ ساخته شدند. مقامات این کار را برای ترغیب فرهنگ و خودشناسی ملی مهم میدانند، ولی کارشناسان به خراجات صرفه‌کارانه هر درم مبلغ بودجه دعوت میکنند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تو که دویدون مالی تو میام بگو
هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان ها در ناحیه برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می گویند سبب تعمیر شبکه ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می گویند به نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپیازا در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی شود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نماندهش در برنامه گپی آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه 3 سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوالها پاسخ میدهند و نمایندهشون به استودیو ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمانزاده، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی، و میر حسین نظریف، محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمانزاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی در دیهات در ساعتهای معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سببهایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا هم نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چی قدر آب در نیروگاه‌های آبی برقی جمع می‌شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستن که مردم ها بار تامین میکنن، تقسیم میکنن و خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر میشوند، خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستون که نمیدونم زمستون چقدر میشود، برق در بعضی جاها نیست. البته
جناب عثمان زاده خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید، چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمیکنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار میشود در میان گذارند؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم.
تشکر. جناب میرحسین نظریف، نظر شما چی است؟ شما به حرفای عثمان زاده راضی هستید؟
البته تا اندازه. من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان امکان پذیر شد که طی سالهای سابقه‌گذاری یک چند نیروگاه‌های برقی آب را به کار دارد. به این نیروگاه‌ها دو نیروگاهی که در شاخاب دریای وخش مثلا بنیان شدند، سنگتودا یک، سنگتودا دو، دو اگرگات نیروگاه برقی آبی روغن با استفاده داده شد و آخرا در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکند، کار میکند. در این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر را کفایه می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن، حاضر بودن نمی توانم. برای همین گمان می کنم که سبب در دیگر چی است؟ شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق، یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسئله اجتماعی چندان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش ببرند، چون که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید، حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدید یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و پیش خود نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نهایت ضرور است، چندان سهم وردن. اینجا برادر اسمزاده گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک، با آنها یک صحبت کردن، شاید تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینون باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است. در اون است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینید، شما درباره فروش برق حرف زدید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید، یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. با این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟
ببینید، امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معنی شده است. اینچنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم، با سبب های معلوم در اینجا هم فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است. و یک چیز دیگر در نظر گرفتن در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغن ساختیم و همون یک دو اگریگات میتواند که خب همه کمبودهای ما رو پوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیس تازه ساختند، یعنی کمبودهای تکنیکی و پروفیلاکتیکی، پروفیلاکتیکای کوری ترجی مثلا کوری نیروگاه آبی برقی روغن در سطح معین اون یک طرز خچه دارد، یعنی بعضی وقت می شود که وای میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جیبوی حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست، در اونجا زیاده از 4 کیلومتر در داخلی کون نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونا ساخته شدند، ولی هر یک زمین جنبی می تواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروگاه آبی برقی روغن تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چنکی آخر رو نگرفته است.
ببینید حالا شما رو دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظر مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تأثیر بی برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثبتم رو ادامه میدیم. مرحبا
پانشش گست کردی و یا برای کی کردی گیای پلینک برق میتیم ای هیچی کم چی نستیم دودستیم امده با میگیرند این نمیتیم میتیم هم رو میتیم نکه بطیان خوی برقا ای خود مونای این راغون در تیفوگ مون گست این اولک در تیفوگ مون نداریم برق چی کار کنیم؟
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی اگر را کی دا ارزاد کنیم گفت مورا کی گوش میگه؟
ما بوده که مایده داریم نو یک نیم هاشید دا گواره کمرم 3000 دا خریدیم میرسه نمیرسه یک تا
کمر 3000
دا پیزده خونه پیشکل او میکنیم هزیم واردگیم دا همه علایو رفسه رفسه
تو سوید بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه هم گرم میکنیم زل دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمد زل گودکو تکلیل سموشگو در خونه گرمد وقت چیزه در شما تاین میکنم وقت شبه خوب میرم وقت شبه خسته مکتب میرم بچرا الکل سر نمیکنم روزانه که سوید نیست در کوچه میگردن شبونه میان الکل نخورد خوب شو میبرد بو ساعت سوید اون پس ساعت پنج میخیزونیم ویو میخیزونیم درستش نمیکنم چلا پلا با میخیزم با مکتب میرم.
جناب اسماعیل‌زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرمان
ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه که نباشد فکر و اندیشه خچه بیان کند، ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشید برای گرفتن پاسخ سبب و این حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است اونها را نمی کشند، ممکن نیست مثلا با یک شتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم پیشتر یک خلدنگ یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی با خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است، لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات که برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سببی مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است با یکون متخصص است با یکون پهلوی دیگر است، خب از چی بگیم از تنیوایو من در اینجا حساب بود بتیم، لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پرمون بورید می شود اونا در سطح قانون میبینیم نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که به ما دادن اساسا همین است، یعنی یکم کوره پروفیلاکتی تکنیکی دیم تئوری بزمیستون هیچ کنا میدونه که زمستون چه خل میبیاد ممکن در مو تو مارت در روز باشد این زمستون.
تشکر. ببینید شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان و یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی اونها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال اونها جواب خواهند داد به این سوال های ما. جناب نرزیف یک نکته ای که عثمانزاده گفتن در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتواند؟
قسم زیادی خونه هایی که سال های بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریب خالی هستند. در آنجا مردم استفاده نمی کنند. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارن این خونه ها رو گرفتن و قریب 70% خونه هایی که امروز در شهر دوشنبه هستند در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همین خیلی تخمین میکنم. اما گفت در سر آن است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراد می بیارد این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزیست و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استخوان میکنند ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم، ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخچال رو فراهم بیارد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه زیر ایستگاه ها رفت و امسال هم عین همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب اسمانزاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصین وقتی که برق توجیک از هدای کار نمی باید باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونن بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد مردم دارد خانه کردن نمیتونن، یعنی این معنیان دارد که اون ساختار باید که در یک سختی اصلاح کرده شود.
جناب نرزیف به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگویند که سبب واقعی کمبودی برق چی است در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟
ما گفتم میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب های اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مادام که چنین هست من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن. اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استرسال و خرید و فروش برق داشته باشد. باز اسمانزاده بودن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکرد و منطقا هم درست است که باید با طالبان نیروی برق فروخته نشود. برای چی؟ برای اینکه حکومت آنها را همچنین یک نیروی راهبری کننده اعتراف نکرد و خوب میشد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت یاد که مردم ما از آن اذیت نبینند.
ببینید ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پولی استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند؟ جناب نرزیف به این سوال چی میگوید شما؟
من تا حد به همین واقعیت همین گفتارها راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی ترسوزاده است و در همین زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. حالا اون مسئولات هایی که استحصال میشن میاری آنهایی که نزدیکیت به مقامات راهبری کننده دارن حل فصل میشود، یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد میشود. مادام که چنین باشد چه منطق مثلا فعالیت خودی همین زواد علمی ریگر است که وای اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک میباشد؟
تشکر. جناب اسمانزاده شما به همین سوال و به نظر نرزیزاده راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک المنت است که یکون دولت دنیا را تاخیر و مثلا نیست نکرده است و در دولت های پس و شوروی البته اینا کمتر ریشه های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتن انامین بعضی سکتور های خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد. پس سکتور های مربوطه اینا در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتد چی کار میکند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیر توبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد میشود مثلا دیگر آخری کار نمیابید.
ببینید شما رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان جناب عثمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، راه حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک راه مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد. یک دیگر اینکه این کارخانه عموما تمامی وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصان وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا بمانیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا با همونجا با اونا متخصصی بچک های همونجا هم. در ما شخصان در کار است که منتالیتی همین تاجیکستان را بدوند، مشکلات مردم را بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیاگرافی همین تاجیکستان را خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند و در همین وزارت ها کار کنن که خب پهلوهای غیر چشم‌دوش پیش اومده را ببینند پیشکی یک کاری را حل کنند.
نه شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه راه حل را پیدا می کردید و در میان می گذاشتید؟
اول تأمین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود، هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است. یعنی تأمین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چقدر تحلیل است و چقدر به نقشه گیری است.
تشکر جناب نرزیف، شما چی میگوید؟ اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحبا.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه‌های برقی کان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه‌های خرد آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه‌های برقی شروع کننده آب را یک مدت مسئله گذاری کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت بردند، حکومت گفت است که مورد وقتی که نیروگاه‌های برقی آبی خور شروع کننده ساخته می شود، ما با کی برق خود را می فروشیم؟ یعنی همین خیلی یک بهانه صرف سنی به اساس آنها پیش آوردند. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هستند، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی می گویند یا که شمالی می گویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده بوده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن امکانات های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی، یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک گروه سازمان با بنیاد همین نیروگاه‌های برقی خود توجه داده کردن، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیر دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودند.
تشکر. ببینید حالا که برنامه‌مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظر شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چی از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب عثمان‌زاده از شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داریم متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با وسیله شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالمان مثلا مقاله ها می نویسند. من نمیدونم برای چی این وزارت انرژی که وزیر ساخت ها رو همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتوند نیه، ما مثلا شبهه داریم که نمیخواهد، وگرنه این آفتاب شمال مثلا این قدر کانال و این قدر دایره‌های دیگری داریم، برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان میفروید یک گسیمه دکه کند و با همین همون دهه را تامین کند. خب این قدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر جناب نردیف، نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها راه حل خودش را یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و زمین همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولت را به زیمه خود مردم گذاریم، یعنی حاکمیت هم اجرایه، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین می شود، آنها در نزد مردم یعنی خیلی مسئولیت رو حس نمی کنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب می کند، آنها به شک مسئولیت رو چون می کنند، حس می کنند، درک می کنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه می یابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمانی، وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف، محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه رادیوی